رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح دوشنبه هفتم سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 26 جون سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
توافق اسرائیل و ترکیه مبنی بر عادی سازی روابط، نجات بیش از 3300 پناهجو از آبهای مدیترانه توسط ایتالیا و سبقت کلینتون بر ترامپ در نظرسنجی ها.
بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش را در مورد اعتراض وسیع افغان ها در ارتباط به ثبت مولانا به عنوان شخصیت فرهنگی از سوی ایران و ترکیه در یونسکو را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبح بخیر. به دنبال افزایش ناامنی ها در شهر کراچی، جنرال راحیل شریف، لویدرستیز اردوی پاکستان، روز یک شنبه به آن شهر سفر کرد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
در هفته گذشته امجد صبری، یک قوالی خان مشهور پاکستان در کراچی کشته شد و در یک رویداد دیگر مردان مسلح فرزند قاضی محکمه عالی ایالت سند را از یک مرکز خریداری اختطاف کردند. مسئولیت کشتن امجد صبری را گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. جنرال شریف در بازدید از کراچی به قماندانان اردوی پاکستان دستور داد تا هرچی زودتر عاملین این دو رویداد را دستگیر کنند. کراچی با جمعیت 20 میلیون نفر یکی از بزرگترین شهرهای پاکستان است که از دیر زمان شاهد خشونت‌های سیاسی، قومی و فرقه‌ای می باشد.
یک مقام ارشد اسرائیلی از توافق اسرائیل و ترکیه مبنی بر عادی سازی روابط بین دو کشور خبر داد. قرار است اعاده کامل روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ترکیه امروز دوشنبه به گونه رسمی اعلام شود. روابط بین دو کشور پس از آن به تیرگی گرایید که نیروی بحری اسرائیل در سال 2010 ده فعال ترکیه طرفدار فلسطین را کشت. این دهتن می‌خواستند کمک‌های بشردوستانه را با کشتی به باریکه غزه برسانند. مذاکرات به خاطر عادی سازی روابط بین دو کشور از 3 سال پیش با تشویق آمریکا آغاز شده بود. حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن جان حداقل 7 نفر را گرفت. 5 تن در اثر 2 حمله هوایی در منطقه خولان در جنوب شرق صنعا پایتخت یمن کشته شد و 2 زن در اثر 1 حمله دیگر هوایی در منطقه قبیطه در جنوب آن کشور جانهایشان را از دست دادند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از سوی نهادهای حامی حقوق بشر متهم شده است که بر غیر نظامیان یمنی به شمول کودکان حمله می کند. ادعایی که از سوی این ائتلاف رد شده است. در این حال، بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد به خاطر تلاش برای تسریع مذاکرات صلح بین حکومت یمن و شورشی های حوثی به کویت رفته است. محافظین سواحل و نیروی بحری ایتالیا طی 26 عملیات جداگانه در 2 روز گذشته بیش از 3300 پناهجو را از آبهای مدیترانه نجات دادند. این پناهجویان بر 25 قایق کوچک و 1 کشتی سوار بودند و از شمال سواحل لیبیا نجات یافتند. سخنگوی نیروی بحری ایتالیا با بیان این مطلب افزود که در این قایق‌ها 1 پناهجو مرده و 4 تن دیگر زخمی بود. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در سال گذشته بیش از 3700 پناهجو هنگام عبور از آبهای مدیترانه به خاطر رسیدن به اروپا جانهایشان را از دست دادند. نوربرت هوفر، کاندید پیشین ریاست جمهوری و عضو ارشد حزب آزادی اتریش می گوید که اتحادیه اروپایی باید هر اقدامی که منجر به تمرکز سیاسی شود اجتناب کند. در غیر آن اتریش در ظرف 1 سال همه پرسی خروج از آن اتحادیه را برگزار خواهد کرد. آقای هوفر که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش در ماه گذشته ناکام ماند، همچنین افزود که تعداب اتحادیه اروپایی به جای پیوندهای سیاسی باید روی پیوندهای اقتصادی استوار باشد. او گفت که اتحادیه اروپایی تا زمانی که اهداف اقتصادی را دنبال می‌کرد موفق بود. در این حال کریستیان کرن صدر اعظم اتریش گفته است که کشورش هیچ همه پرسی را به خاطر خروج از اتحادیه اروپایی برگزار نمی کند. نتایج دو نظرسنجی تازه نشان می دهد که هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر رقیب خود دونالد ترامپ پیشی گرفته است. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
بر اساس نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC، میزان محبوبیت دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در هفته های اخیر کاهش یافته است. قرار این نظرسنجی میزان محبوبیت کلینتون در میان رای دهندگان آمریکایی 51% و از ترامپ 39% می باشد، در حالی که نتایج همین نظرسنجی در ماه گذشته میزان محبوبیت ترامپ را 46% و از کلینتون را 44% نشان داده بود. اما بر اساس نتایج یک نظرسنجی دیگر که توسط روزنامه وال استریت ژورنال و شبکه خبری NBC انجام شده است، کلینتون 46% و ترامپ 41% حمایت در میان رای دهندگان دارند. اوسط این نظرسنجی نشان می‌دهد که کلینتون در مقایسه با ترامپ بیش از 6% پیشی گرفته است.
و برخی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی که از طریق آن می‌توان به ویدیوهای فراوان در جهان مجازی دسترسی پیدا کرد، شیوه حذف اتومات یا خود به خودی را برای جلوگیری از نشر ویدیوهای فرادگرایی در پیش گرفتند. آژانس خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع از این روند که آگاهی دارند گزارش داده است که گوگل و فیسبوک دو پایگاه بزرگ تماشای ویدیو خاموشانه و به طور اتومات محتوای مملو از افراطیت را از صفحات خود پاک می کنند. این تصمیم یکی از قدم‌های مهم در راستای کمک به سایر شرکت‌های اینترنتی است که می‌خواهند شایعات افراطی را از وبسایت‌های خود پاک کنند. طالبان با آنکه در زمان حاکمیتشان سرسختانه با پدیده‌های همچو عکس و ویدیو مخالفت نشان می‌دادند، اما در سال‌های اخیر در کنار جنگ و اعمال خشونت‌آمیز برای اینترنت نیز ویدیوها و تصاویر تبلیغاتی پخش می‌کنند. پروژه مبارزه با دهشت افغانی می‌تواند از نشر همچو ویدیوها در یوتیوب و فیسبوک جلوگیری نماید. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش ها ادامه میدیم. اعزام مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه از چندین سال به این سو از منابع مختلف گزارش می شود، اما حکومت افغانستان حالا می پذیرد که سازمان های غیر حکومتی و حتی در برخی موارد حکومت ها افغان های مهاجر را با استفاده از شیوه های مختلف از جمله تهدید و تمتیع به فعالیت های تشویق و یا می گمارند که خلاف اصول بین المللی می باشد. سوال در اینجاست که مهاجران افغان چرا برای رفتن به جنگ سوریه تن می دهند؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
پس از چندین سال بالاخره شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بدون اینکه نام از ایران ببرد، تایید کرد که شماره از سازمان‌های غیرحکومتی و حتی در برخی موارد کشورهای میزبان افغان‌های مهاجر را در فعالیت‌های شامل می‌سازند که مخالف اصول بین‌المللی است.
متأسفانه شهروندان مهاجر افغان در کشورهای میزبان با شیوه‌های مختلف من جمله تهدید و تطمیع از جانب سازمان‌های غیر دولتی و در بعضی موارد حکومت‌ها با فعالیت‌های مغایر اصول بین‌الملل تشویق و یا گمشته می‌شوند.
اظهارات آقای مستقنی پس از آن در این مورد بیان شد که بر اساس گزارش‌ها اسیم المالی رئیس ائتلاف مخالفان حکومت بشار الاسد نامه‌ای به حکومت افغانستان فرستاده و تایید آن از مقامات کابل خواسته است تا از ورود جنگجویان افغان که توسط حکومت ایران به جنگ سوریه اعزام می‌گردند جلوگیری کند. با آن هم مقامات حکومت افغانستان تا حال به صورت مستقیم نگفتند که آیا حکومت ایران مهاجرین افغان را به جنگ سوریه اعزام کرده تا از حکومت بشار الاسد که از حمایت تهران برخوردار است حمایت کند یا خیر. اما شماری از آگاهان مثل علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، ادعا می‌کند که حکومت ایران به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از وضعیت بد اقتصادی مهاجرین افغان مقیمان کشور سوء استفاده کرده و هزاران مهاجر افغان را به جنگ سوریه اعزام کرده است.
جوانان افغانی که در ایران با بیکاری، با فشار، با تبعیض مذهبی، نژادی و زبانی و همه جور روبرو هستند، چاره ای نیافتن. خیلی هاشون واقعا برای اینکه از اون محیط نجات پیدا کنن به سوریه رفتن. و نکته دیگر این است که مثل جنگ ایران و عراق که ایران کودکان رو میفرستاد در جلو تا از روی مین رد بشن، برای سوریه هم احتیاج داشتن به جلودار. چه کسی بهتر از افغان ها که اولا ذاتن جنگجو و با شهامت هستند، در این حال کشته شدن اونها چندان ابروی رو بالا نمیبره و باعث اعتراضی نمیشه، چون اغلب کس و کاری ندارن در ایران، اگرم خانواده‌ای داشته باشن در صورت قتل اونها شکایتی نخواهند کرد.
آقای نوری‌زاده همچنین میگوید که سوء استفاده از اعتقادات مذهبی یکی از روش‌هایی بوده است که حکومت ایران توانسته است با استفاده از آن هزاران مهاجر افغان را به جنگ سوریه به حمایت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور اعزام کند.
و اینه که چنین وعده هایی به اونا داده شد و ازشون سوء استفاده شد و گفته شد که شما برای حمایت از حرم حضرت زینب به سوریه میرین در برابر یزیدی ها، دشمنانی که مثل یزید میخوان به ساحت دختر حضرت علی تعرض بکنن، و اینا رو به این بهانه از باور مذهبیشون استفاده کردن، تحریک کردن باور مذهبی رو و فرستادن.
در این حال محمد نعیم لالای حمیدزی عضو ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که هزاران مهاجر افغان مقیم ایران نه تنها به جنگ سوریه اعزام شدند، بلکه به جنگ های عراق و یمن نیز فرستاده شده که صدها تن آنان کشته و یا دستگیر نیز شدند.
تنها نه در جنگ سوریه، در جنگ یمن و سوریه و عراق فرستاده میشه. او کسایی که در جنگ سوریه و یمن و عراق میره یک اندازه ناچیز پیسه به او داده میشه. اگر کسایی که در اونجا به جنگ نمیره او را دیپورت میکنه یا خود برای افغانستان روان میکنه. بعضی کسا که اونجا امرای پامیلا است یا پامیل داره، با همی خطر پامیلای امی افغانا از در خود امی چه نظامی یا خود امی کسایی که نظامی سپاه پاسداران حکومت ایران که است برای امی در چنگال او گریوگان است.
در جریان حدود 4 دهه گذشته میلیون ها شهروند افغانستان به دلیل جنگ های دوامدار و فقر اقتصادی به پاکستان و ایران مهاجر شدند. به گفته نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر حدود 950 هزار مهاجر افغان در ایران به صورت رسمی ثبت هستند و اسناد آنان همه ساله از سوی حکومت ایران تمدید می گردد. اما در این حال حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک و اسناد در ایران به سر می برند. حمیدالله فاروقی استاد اقتصاد در پانتون کابل ضمن تایید اعزام مهاجرین افغان به جنگ سوریه از جانب ایران تاکید کرد که مسئولیت حکومت افغانستان است تا در چنین وضعیت شرایط عودت مهاجرین را در کشور فراهم کند.
وقت سوال از دستادن از جای مادر در محیط غربت و در محیط بیچارگی هجرت باشه، باز فکر میکنم که لازم است بر دولت جمهوری اسلامی افغانستان که علی رغم چالش‌هایی که هست، علی رغم ناتوانی‌ها و مدیریت‌های ظرفیت، باز هم باید با اقدام جدی با دولت‌های همسایه داخل مذاکره شوند و زمینه‌های عودت با عزت مهاجرین ما را دوباره پس میسر کنند.
در این حال عفیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت دعوت مهاجرین افغانستان میگوید که تا حال اسناد دقیق در مورد اعزام مهاجران افغان مقیم ایران در جنگ سوریه در دست نیست، اما اصرار کرد که هر گونه سوء استفاده از مهاجرین مخالف حقوق بشری آنان است.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هر نوع استفاده سوء از مهاجرین را یک عمل ناروا میپندارد هر نوع استفاده جنگی، امنیتی، سیاسی خلاف تمامی حقوق بشری پناهجویان و مهاجرین است. البته مهاجرت یک پدیده بشری است و باید به حیث یک پدیده بشری به او نگاه شود و از تمامی مسائل سیاسی دور نگه داشته شود.
در جنگ داخلی 5 ساله سوریه حدود 450 هزار نفر به شمول هزاران کودک کشته شدند. علاوه بر آن حدود 3 میلیون شهروند سوری مجبور به ترک کشورشان شدند که اکثریت آنان با اردن، عراق، لبنان، ترکیه، مصر و کشورهای اروپایی مهاجر شدند.
کمپاین تطبیق واکسن پولیو در ولسوالی شیندنده ولایت هرات از روز یکشنبه 6 سرطان برای 6 روز آغاز می شود. اگر می خواهید فرزندان سالم و صحتمند داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 6:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، به دنبال جنجال ها و اعتراضات از سوی فرهنگیان و جامعه مدنی به خاطر ثبت مولانا به عنوان شخصیت فرهنگی از سوی ایران و ترکیه در یونسکو، افغان های مقیم در فرانسه که مقر یونسکو می باشد نیز دست به راهپیمایی زده و از مقامات افغانستان و مسئولین مربوط خواستند تا به این سرقت ادبی از سوی ایران و ترکیه رسیدگی شود. آنان ادعا دارند که زادگاه مولانا بلخ است و نباید در ثبت جهانی شخصیت مولانا در یونسکو افغانستان فراموش شود. با گزارشی در این مورد از فریبا عدیل توجه کنید که صفیه اساس تقدیم می کند.
پس از نشر گزارش های در ارتباط به ثبت جهانی مولانا جلال الدین محمد بلخی در سازمان یونسکو با عنوان شخصیت فرهنگی از سوی ترکیه و ایران، افغان‌ها در داخل و خارج از افغانستان در این مورد واکنش نشان داده و ثبت آثار مولانای بلخی را توسط این دو کشور خلاف واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی می‌دانند. افغان‌های مقیم فرانسه نیز طی راهپیمایی از این عمل ایران و ترکیه انتقاد کرده و می‌گویند که اگر قونیه محل دفن مولاناست، افغانستان نیز زادگاه وی است و نباید افغانستان که زادگاه مولانا است در کنار این دو کشور در سازمان یونسکو فراموش شود. احمد شاه فرید، یک تن از اعضای انجمن ادبی موسم به آزادی در فرانسه، ایران را به خاطر سرقت ادبی به باد انتقاد گرفته و به صدای امریکا گفت که ایران همواره ادعای مالکیت بسیاری از چهره‌های ادبی و شخصیت‌های فرهنگی افغانستان را کرده است. آقای فرید میگوید که آنان می‌خواهند از طریق این راه پیمایی آوازشان را به مقامات بلندپایه افغانستان و مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان برسانند تا از این سرقت‌های فرهنگی جلوگیری کنند.
اعتراضات باید ادامه پیدا بکنه تا اینکه آثار مولانا و عنوان میراث فرهنگی افغانستان در یونسکو ثبت شود.
مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در ولایت بلخ افغانستان زاده شد و دیوان شمس و مثنوی معنوی از آثار گرانبهای وی شناخته شده است. اما بحران‌ها و جنگ‌های داخلی حدود 4 دهه در افغانستان باعث شد تا انعکاس مکتب و آثار مولانا در مراکز فرهنگی و تعلیمی افغانستان کم رنگ شود، ولی حالا افغان‌ها از مقامات و مسئولین مربوط می‌خواهند تا در راستای اعمار محل زادگاه مولانا در بلخ و همچنان در ایجاد مراکز مولانا شناسی دست به کار شوند. عثمان احمدی، یک تن دیگر از اعضای انجمن فرهنگی افغانهای مقیم فرانسه که در این راه پیمایی اشتراک داشت، میگوید که افتخارات مولانا در حوزه خراسان سابق به افغانستان نسبت داده می شود.
اعتراض مایی است که خراسان قدیم در گذشته امروز اسمش افغانستان هست، یعنی در نیم قلم را بود و تمام افتخارات و بزرگانی که در نیم حوزه زندگی می کردن افتخاراتش بر می گرده به افغانستان، نه به کشور مثل ایران.
اگرچه مولانا خود را محدود به جغرافیای مشخص نمی‌دانست و همیشه به صلح و زیبایی اندیشه تاکید می‌کرد، ولی در بخش نیز گفته است که بلخیم من، بلخیم من، بلخیم، شور دارد عالم از تلخیم. و یا در جای دیگری در دیوان شمس گفته است که نعره های هوی من از در روم تا به بلخ، اصل کجا خطا کند شمس من و خدای من. اما ربی موسی، یک تن از اشتراک کنندگان در این راه پیمایی، میگوید که مولانا را نباید به هیچ یک از کشور محدود کرد.
مولانا نه از افغانستان است، نه از ایران و نه ترکیه، بلکه مولانا از جهان است. خودش قسمی که میگه و ما اگر ما با یک محدوده کوچک او را نسبت بدیم مثل افغانستان و یا ایران، ما یک خیانت بزرگ به آثار مولانا کردیم که مولانا را محدود به یک جغرافی کوچک ساختیم.
اما شاکر حبیبیار از سازمان ISSCO در افغانستان میگوید که پس از نشر این گزارش ها وزارت خارجه افغانستان در این مورد با سازمان یونسکو صحبت کرد و این سازمان تعهد کرد که به این قضیه رسیدگی کند
و اونا هم در این مورد تلاش میکنند که به این قضیه رسیدگی شود و این آثار مولانا جلال الدین بلخی به نام افغانستان که اصلا امیر رقم باید باشه ثبت گردد.
خانواده مولانا زمانی که از بلخ به ترکیه رفت مولانا آثار صوفیانه را در آنجا به زبان فارسی نوشت و در همانجا درگذشت. پیام آثار مولانا فراتر از مرزها، قومها و مذاهب بود. مثنوی معنوی مولانا دارای 26 هزار بیت و 6 دفتر می باشد و در قالب مثنوی سروده شده است. نسخه های متعدد این کتاب در آرشیف ملی افغانستان وجود دارد که گفته می شود از قدیمی ترین نسخه هاست و در سال 1362 از کتابخانه ارگ ریاست جمهوری به آرشیف ملی افغانستان انتقال یافت.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و در این بخش برنامه تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را بر سیاست و اقتصاد امریکا میشنوید. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در امریکا تأثیر گذار بوده است. مایکل بومن، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می‌دهد که دونالد ترامپ، کاندید احتمالی حزب جمهوری‌خواه، این اقدام بریتانیا را به عنوان تأیید از پیام اساسی مبارزات خود عنوان کرده است و هیلری کلینتون، کاندید احتمالی حزب دموکرات، می‌گوید این رویداد نشان می‌دهد که ترامپ برای ریاست جمهوری شخص مناسبی نخواهد بود. در این حال، جان کری، وزیر خارجه امریکا، به لندن و بروکسل سفر خواهد کرد تا روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با مقام‌های بریتانیایی و اروپایی صحبت کند. توجه نمایید به این گزارش. با نگرانی هایی که از ناحیه تصمیم مردم بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپایی برای امریکا با وجود آمده، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده که در اروپا می باشد، بدون کدام پلان قبلی به لندن و بروکسل سفر خواهد کرد. جان کری روز یکشنبه در روم گفت که اتحادیه اروپا و امریکا و بریتانیا و امریکا با وجود خروج بریتانیا از این اتحادیه باید از نزدیک با هم کار کنند. قرار است آقای کری در بروکسل با فدریکا موگرینی، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی، و در لندن با فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، و دیگر مقامات ارشد بریتانیایی دیدار و گفتگو کند. پیروزی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، اداره براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را در موقف قرار داد که برای نتیجه‌ای که نمی‌خواستند به نوع روی خوش نشان دهد. جان کری با تاکید بر این که بر رأی مردم باید احترام گذاشت گفت:
One country has made a decision. Obviously it is a decision that the United States had hoped would go the other way.
کری گفت یک کشور تصمیم گرفت. معلوم است که ایالات متحده امیدوار بود نتیجه این تصمیم متفاوت باشد، اما نیست. و بنابراین ما با احترام اساسی به رأی دهندگان به پیش می رویم. اما به نظر می رسد دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، از نتیجه همه پرسی در بریتانیا راضی است. ترامپ گفت مردم می خواهند کشور خود را پس بگیرند. آنها می خواهند استقلال داشته باشند. به این معنا که من واقعا بین آنچه که در ایالات متحده اتفاق می افتد و آنچه که در بریتانیا اتفاق می افتد شباهت هایی را می بینم. مردم خواهان موجودیت مرزها هستند. این در حال است که اعلانات کمپاین هیلری کلینتون یک پی دیگر برای در هم کوبیدن ترامپ منتشر شده می رود. مثلا در یکی از اعلانات گفته شده که بحران مالی در بریتانیا که شاید پیامد خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی باشد، برای تجارت های ترامپ در اسکاتلند منفعت بار است. اما اگر نتیجه آرا در بریتانیا نماینگر نهراتی مردم در آن طرف بحر اطلس است، به گفته جمهوری خواهان از جمله سناتور مچ مکانل، احساسات مشابه را در این طرف بحر در امریکا هم دیده می توانیم.
I think what you saw in England, at least from what I read, is that people got tired of being dictated to by unelected.
مکانل گفت آنچه در بریتانیا دیدید حداقل از آنچه من خواندم این است که مردم از اینکه اوامر را از بیروکرات های غیر منتخب در بروکسل دریافت کنند خسته شده بودند. و واضح است که ما هم این را در امریکا داریم. بسیاری از مقررات توسعه یافته توسط بیروکرات های رئیس جمهور به نوع اقتصاد ما را کنتر ساخته و رشد اقتصادی را دشوار ساخته است. دموکرات ها می گویند تفاوت ها بین ترامپ و کلینتون از نظر خلق و خو، از نظر قضاوت، از نظر ارزش ها که کاملا متفاوت است، تا دو هفته اخیر برجسته‌تر شده است. در حالی است که شماره از اقتصادهای بزرگ آسیا در ارتباط به تأثیر رأی بریتانیا و خروج از اتحادیه اروپایی بر اقتصاد جهان ابراز نگرانی کردند. لو جیووی وزیر مالیه چین گفت که پیامدهای تصمیم بریتانیا هنوز روشن نیست، اما هرچی باشد تا سالها احساس خواهد شد. مقامهای آسیایی میگویند که برای هر گونه بی‌ثباتی اقتصادی باید آماده باشند. نتیجه همه پرسی در بریتانیا باعث سقوط شاخصهای بازار اسهام شده و بازارهای اسهام در شرق میانه، از جمله دبی و عربستان سعودی که روز یکشنبه باز بود، نتایج منفی را نشان می دهد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voa.com.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. پروان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. و خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22 و هوا بارانی پیش بینی شده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. به دنبال افزایش ناامنی‌ها در شهر کراچی، جنرال راحیل شریف، لیدر استیز اردوی پاکستان، روز یکشنبه به آن شهر سفر کرد. در هفته گذشته، امجد صبری، قوالی خان مشهور پاکستان، در کراچی کشته شد و در یک رویداد دیگر مردان مسلح فرزند قاضی محکمه عالی ایالت سند را از یک مرکز خریداری اختطاف کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی از توافق اسرائیل و ترکیه مبنی بر عادی‌سازی روابط بین دو کشور خبر داد. قرار است اعاده کامل روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ترکیه امروز دوشنبه به گونه رسمی اعلام شود. حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن جان حداقل 7 نفر را گرفت. 5 تن در اثر دو حمله هوایی در منطقه خولان در جنوب شرق صنعا پایتخت یمن کشته شد و 2 زن در اثر یک حمله دیگر هوایی در منطقه قبیطه در جنوب آن کشور جانهایشان را از دست دادند. محافظین سواحل و نیروی بحری ایتالیا طی 26 عملیات جداگانه در 2 روز گذشته بیش از 3300 پناهجو را از آبهای مدیترانه نجات دادند. این پناهجویان بر 25 قایق کوچک و یک کشتی سوار بودند و از شمال سواحل لیبیا نجات یافتند. نوربرت هوفر، کاندید پیشین ریاست جمهوری و عضو ارشد حزب آزادی اتریش، میگوید که اتحادیه اروپایی باید از هر اقدامی که منجر به تمرکز سیاسی شود اجتناب کند. در غیر آن، اتریش در ظرف یک سال همه‌پرسی خروج از آن اتحادیه را برگزار خواهد کرد. و نتایج 2 نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که هیلری کلینتون، کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بر رقیب خود دونالد ترامپ پیشی گرفته است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان میرسه. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. رادیو آزادی فقط تا چند ثانیه دیگه. برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز میکنه. روز خوب را برای یک و یک شما عزیزان آرزو میکنیم.